دکتر مازیار. خب بخش دوم رو که گفته بود و پرسش و پاسخ دوستان دست به دست بچرخونن یا به دوستان مسئول برسونن سوالاشون و سوال مکتوب رو. آقای دکتر مازیار، معروف فرمودن در بحث هرمنوتیک هرش اگر به فرض بتوان ثابت کرد که مؤلف قادر بود از نیت خود را در متن مشخصی بدون ابهام بیان کند، آیا در این صورت نظریه قبض و بسط دچار اشکال می شود؟
اول نظریه هرش دچار اشکال می شود ها؟ چون هرش می گفتن چنین چیزی ممکن نیست. دقت کنید، ابهام ذاتی زبان. ذاتی یعنی چی؟ یعنی رفع ناپذیر، یعنی نمیشه، اصلا نمیشه. ها؟ هر گفتگوی، هر جمله‌ای که شما در ساده ترین در واقع شکم با دیگری در میان میگذارید، این جمله ساده مستعد معانی متعدده. ها، برای همین سوء تفاهم پیش میاد. همین ما توی گفتگو دچار سوء تفاهم میشیم، توی خوندن متن دچار سوء تفاهم میشیم، همین متن ساده بعد میگه نه واقعا منظور من این نبود. ها، یعنی این و وقتی ما حرف هم دیگه رو اون جایی که میفهمیم، در واقع اون تلاش تفسیری در کاره. اینا همه هستن، رون اضافه میشن، به یه معنی میرسن، واکنش شما نشون میده که معنای شما رو درست فهمیدم، کار پیش میره. من ذاتن، زبان ذاتن این قسمت رو داره، یعنی همونجوری که اون مخالفان یا منتقدان میگفتن که زبان معنای وضعی قراردادی متعین داره، که داره ها؟ این رو هم باید بپذیریم که همین معنای وضعی متعین ثابت به دلایل مختلف به اصطلاح قبض و بسط پیدا میکنه. یعنی اولا که بارهای معنایی گوناگونی کنار هر لفظ ثابتی در واقع اضافه میشه، که بهشون میگیم دلالت‌های ضمنی لفظ واژه. یعنی آب یه معنای ثابت داره، دلالت‌های ضمنی هم همراهش داره. ها، خود این خیلی بحث پیچیده. از این مهمتر همین فقط امروز واژه داریم صحبت میکنیم، این واژه میره تو کاربردهای حقیقی و غیر حقیقی. یعنی همین آب و یه وقت به زبان حقیقت ادای صحبت میکنیم، یه وقت به زبان مجاز. ها، یعنی تعدد معنا داریم دیگه. همین جمله که در مورد آب میگم وصلش میکنم به این جمله دیگه، بعد فهمیده بشه که این جمله اول چه ربطی داره به اون جمله دوم. اینو باید بفهمم تا بفهمم به چه معنا شما دیگه از آب صحبت میکنید. ها، معنای عبارت و جمله و پاراگراف و همینجوری در واقع انواع معانی اضافه میشن. این ذاتیه، هیچ مؤلفی، مؤلف ممکنه که خیلی قشنگ و درست و واضح و همه چی بنویسه، ولی چون مینویسه، چون متن میشه، ها، این متن ذاتاً مستعد معانی متعدده. این تأکید هرش اصلا اساس استدلال هرش که سخن خودش و اساس در واقع استدلال سروش اونجایی که داره در مورد معنای متنی صحبت میکنه، خیلی عبارت جالب اینجا داره، میگه که به اندازه جهانهایی که هر جمله میتونه توش قرار بگیره، چون جهانهای خیلی متعددی میتونه داشته باشیم، هر جمله میتونه معانی متعدد داشته باشه. ها، و اون وقت قدر فهمید جهان متکلم چیست که اون معنای متعدد با متکلم رو اونجا پیدا کنه.
مرحوم فرمودن با سلام خسته نباشید، اگر نظام کیهانشناسی کاسمولوژی را یکی از مبانی اصلی نظام معرفتی و باور بدانیم، آنگاه تفسیر، تعبیر، خانش متون کهن برگرفته از آن نظام کاسمولوژی قدیم به وسیله ابزار معرفتی نظام جدید دانش بر اساس نظام کیهانشناسی جدید پس از کوپرنیک ایجاد خطای روشی نمی‌کند. چون یه مقدار فعل انتهای جمله اومد، من دوباره بخونم. اگر نظام کیهانشناسی را یکی از مبانی اصلی نظام معرفتی و باور بدانیم، آنگاه تفسیر، تعبیر و خوانش متون کهن برگرفته از آن نظام کهن به وسیله ابزار معرفتی نظام جدید آیا ایجاد خطای روشی نمی‌کند؟ مثلا متن برگرفته از نظام افلاکی مثل متن سهروردی، بله، نظام افلاکی که سهروردی توصیف میکنه، این را چگونه با نظام جدید دانش بخوانیم؟ در قبض و بسط هم همینطور.
حالا سوال خیلی خوبیه، یک نکته خوبی هم پیش داره که اتفاقا بحث ما میتونه کمک کنه. ها، ما یه متن داریم مثل همین متن سهروردی، فلسفه سهروردی، درسته، فلسفه و مثلا فلسفه ابن سینا، فلسفه حتی ملا صدرا، اینا میدونیم که در طبیعت شناسی و فلک شناسی بطلمیوسی قدیم استوار بودن. خب ما الان میخوایم در واقع این متن رو بفهمیم یا یک نوع مواجهه علمی روشی تفسیری هر چی باهاش داشته باشیم. آیا توی اگه ما در واقع ابزار جدید استفاده کنیم برای این متن، که این ابزار جدید ما رو یه عالمیه که تو اون عالم ها که فلک شناسی پتنگوسی دیگه وجود نداره، فلک شناسی مثلا نمیدونم کوپرنیکی مثلا وجود داره، خب دو جهان رو با هم در نیامیختیم بی وجه. من میخوام این سوالو تعمیم بدم ها، در واقع تعمیم بدم به معنی که در واقع یه اشکالی گاهی گرفته میشه و خود همین اصلا جریان نواندیشی دینی به طور خاص و بر کسای دیگه ای که دارن این نوع کار انجام میدن. و اون اشکال اینه که شما دارید یه پاره‌های از عالم قدیم رو ها به زور میارید تو عالم جدید، یا پاره‌های از عالم جدید رو به زور میدوزید به در واقع عالم قدیم. ها یعنی چی که از عالم جدید گرفتی یه چیزی از عالم قدیم اینا رو با هم جمع می‌کنید، اینش هم یه روشنفکری دینی، یعنی نوع حرف نوع دین مثلا. ها این فکر کنم به هم ربط داره این اشکالات. نما کنید اینجا مسئله دقیق اینه، چگونه دارم وارد بحث میشم و چی کار دارم من میکنم. بله اگه من در واقع بیام و اینجوری صحبت کنم که مثلا این سهروردی یا نمیدونم ابن سینا حرف علمی زدن، حرف نمیدونم حرفای خیلی خوبی، مثلا حرفای خیلی جدی و استدلالی در واقع در حرفاشون هست، و مثلا یه جایی من میبینم که مثلا دارم میگم ها این ابن سینا یه جایی گفته که فاعل مدرک چون حکم دهنده است، مثلا شناختش که از طبیعت داره وابسته است مثلا به ادراکی که مدرک داره. پس یه چنین جمله‌ای من تو ابن سینا پیدا کنم و از این نتیجه بگیرم که سوبژکتیویسم مدرن ها پیشتر در ابن سینا مطرح شده. ها میگیم مثلا میگیم با کانت و دکارت و اینا چی هستن شما میگی؟ قبلا ابن سینا سوبژکتیویسم مثلا مطرح کرد، یا در واقع حالا صحبتی از پروفسوریش دیشب پخش شد، مثلا میگفتش که ها در نهج البلاغه عدالت رازی مثلا اونجا هست، ها چون گفته که سن عدالت هم اون مرسل بودن، پس عدالت رازی اونجا هست. اینگاه ما یه چیزایی از جهان جدید فهمیدیم به جهان قدیم هم رجوع میکنیم، یه تشابهاتی پیدا میکنیم و اونجا اتفاقا میگیم که بله این شکلی شده. میخوام بگم که قطعا چنین اشتباهی، این اشتباه اولا، چنین اشتباهی کاملا میتونسته که رخ بده، چنین اشتباهی رخ هم داده و اتفاقا در همین جریان روشنفکری دینی هم رخ داده، مثلا در سید جمال، مثلا در بازرگان، حتی در شریعتی رخ داده. ها و اتفاقا کاری که سروش کرده همینه که دوباره وارد اون بحثا نشده، یعنی گفته که باید حواسمون باشه ببینیم که چگونه داریم سخن میگیم و چه چیز رو با چه چیزی پیوند میدیم. هر حرفی رو از عالم جدید نمیشه گرفت آورد و به حرفی از عالم جدید پیوند زد. این در همون موضع درجه یک وارد گفتگوی بین معرفت ها نشده. وقتی مثلا شما میبینید که من گفتم که قبض و بسط یک جور مدرنیته فکری بود برای ما، مدرنیته فکری بنیادی و ریشه‌ای. قبل از اینم افکار مدرن اومده بودن، بازرگان هم در واقع سعی میکرد که دین رو مدرن کنه، شریعتی هم سعی میکرد دین رو مدرن کنه، حتی سید جمال هم سعی میکرد که دین رو مدرن کنه. اینا چی کار میکردن؟ اینا در واقع پاره ها مدعیات مفاهیمی از عالم جدید رو می آوردن و در کنار مفاهیم و مدعیاتی در عالم قدیم قرار می دادن و با این کار نو می کردن زبان دین رو. یکی از کار ثمرات کار در واقع دکتر سروش در این نگاه درجه دومش اتفاقا بازخوانی نقادانه سنت روشنفکری دینی بوده. اگه شما با آثار سروش نگاه کنید می‌بینید که شاید بیش از همه این در واقع دیگر روشنفکران دینی به خود سنت روشنفکری دینی توجه کرده که سید جمال داشته چیکار می‌کرده، مطهری داشته چیکار می‌کرده، آیت الله خمینی داشته چیکار می‌کرده، شریعتی داشته چیکار می‌کرده. یعنی به جای اینکه یک رأی روشنفکرانه جدید اول بیاد صادر کنه، گفته بشینیم ببینیم خود اینها ها منطق روشنفکری دینی چی بوده، چه حرفایی زدن و تو اونجا به این نتیجه رسیده بوده که ها وقتی منطق در واقع این نو شدن ها رو میبینم، میبینم که آره اینا یه چیزی از یه جایی گرفتن، یه چیزی از یه جایی دیگه آوردن و اینا رو با هم ادغام کردن و این غلط بوده. برای همین در واقع وقتی سروش از جمع پذیری دموکراسی و دین صحبت میکنه، نمیگه آقا دموکراسی رو ما قبلا تو بیعت و شورا تو اسلام داشتیم که مثلا بازرگان میگه، میگه غلطه. اصلا اون مفهوم متعلق اون عالم سنت دموکراسی امریست، متعلق به عالم مدرن و اینا رو نمیشه اونجا یافت. اگر من میگم بین اینها جمع میشه کرد، توی مبنای دیگه دارم میگم. اینجا وقتی ما میگیم که با یه روش جدید ما متن قدیم رو میخوانیم، یعنی روشی که اصلا این برای متن شناسی به کار رفته و اتفاقا میخواد با همین از لا و ابعاد متن رو بشناسه که اون متنی که موضوع شناخت منه چه پاراها و جزها و از لا منطقی داره. من نمیخوام وارد این ذهن بشم، میخوام همین رو شما معرفی کنم. میخوام معرفی کنم که یک متن قدیم چگونه ساخته شده، چگونه شکل گرفته، چگونه میتونه فهمیده بشه، چگونه با عالم خودش نسبت داشته. ما حتما میتونیم امروز این کارو بکنیم. ما با نظریه‌های علوم انسانی جدید میتونیم بریم واقعا کاری که همون کاری که نکردیم، ها، میتونیم بریم سراغ ابن سینا و بگیم که آقا این فلسفه، این تصور خدای ابن سینا چگونه شکل گرفته، تاریخش، اقتصاد، سیاست، جامعهش، فهم دینیش چگونه زمینه ساز شدن که او به چنین فهمی از خدا برسه و ملا صدر مثلا چند قرن بعد به یه فهم دیگه از خدا برسه، غزالی چجوری به یه فهم از خدا برسه، سهروردی چجوری به یه فهم دیگه برسه، علامه طباطبایی به یه جور دیگه فهم برسه. اگر ما مراتب شناخت، حوزه‌های شناخت، نوع نگاه‌ها رو اصلا تفکیک کنیم و اینها رو مطابق منطق خودشون به کار بگیریم، این نوع نگاه‌های انتقادی و استعلایی و درجه دوم اصلا برای این ساخته شدن که این نوع شناخت‌ها رو در مورد متون درجه اول، متون قدیم، متون تاریخی به ما بدن و خطی پیش بگیرن.
ممنون. چون صحبت از سهروردی شد در مثالش زدن، چند سطر می‌خونم از عین‌القضات همدانی و نمیدونم آقای دکتر مازیار نسبتی برقرار میکنن یا نه، ولی خیلی زیباست. میگه جوان دو نامه های مشهوری که عین‌القضات نویسه به دوستانش توی مکتوبات، جوان مرد این شعرها را چون آینه دان. میدونیم که حالا اینجا بحث شعر هست و نمیخوام حالا مستقیم نسبتی برقرار کنم. جوان مرد این شعرها را چون آینه دان، آخر دانی که آینه را صورتی نیست در خود، اما هر که نگه کند صورت خود تواند کند. همچنون میدان که شعر را در خود هیچ معنایی نیست، اما هر کسی از او آن تواند دیدن که نقد روزگار و کمال کار اوست. و اگر گویی شعر را معنا آن است که قائلش خواست، یعنی شعر معنی داره که خود شاعر گفته مؤلف، و دیگران معنی دیگر وضع می کنند از خود، این همچنان است که کسی می گوید صورت آینه صورت روی صیقلی است که اول آن صورت نموده. صیقلی کسی آینه رو ساخته، شفاف کرده، صیقلی کرده. و این معنی را تحقیق و غموزی هست که اگر در شرح آن آویزم از مقصودم باز مانند. این الغضات همدانی، آقای دکتر تحقیق و غموزی هست، شما در شرح باز میدید نسبتی برقرار میکنید با این نگاه تحقیقی؟
مقاله خیلی خوبی هست، مقاله خیلی خوبی هست که آقای دباشی نوشته در مورد همین عین‌القضات و در واقع در باب دیدگاه هرمنوتیکی که میشه از عین‌القضات استخراج کرد. این نکته خوبی که من اینجا باز توضیح بدم که ما میگیم نگاه های درجه دوم، نقادانه، معرفت شناسانه، حتی هرمنوتیکی، حالا حتی هرمنوتیک ساعت های مختلف داره، اینا در قدما نبودن. وقتی میگیم که نبودن، متعلق به عالم جدیدن. وقتی میگیم نبودن، یعنی که به این شکل پرورده سیستماتیک نظاممند مفهوم سازی شده که بهش بگیم یه رشته علمی نبودن. بالاخره همیشه بشر میتونسته فکر کنه به اینکه آیا من دارم فکر میکنم، خود این فکر من بر اون محتوای فکر من تأثیری نمیذاره یا میذاره. حتما این فکر همیشه بوده و در واقع صورت‌های مختلفش هم در جای گوناگون پیدا شده، از جمله در همین متن‌های نامه‌های عین‌القضات خیلی نکات داره. تو اون مقاله مفصل آقای دباشی هم نگاه کنید، خیلی مقاله سختیه، نقل خیلی طولانی میره که همش همین موضوع رو میگن. و البته چون دقیقاً تحمل هرمنوتیکی شکل و سامان نگرفته، اگه اینجا شما مثلا بگید که داره میگه به نیت مؤلف قائل نیست، یا داره میگه که مثلا شعر هیچ معنایی نداره، دریدایی هستن، ها، اینجا دقیقاً میگه هیچ معنا نداره اصلا، ها، یکم با شتاب و عجله است. چون برام میگه یه جای دیگه یه جوری چیز دیگه ای میگه، گاهی که دقیقاً مدل این نیست، چوری یه چیز دیگه داشت. چون هدف این روزا نظر نظریه هرمنوتیک نبوده، یه جایی به ذهنش این تراوش کرده، یه جای دیگه اون، و اینا رو بعد یه جایی با هم دیگه جمع می‌کرده به یک نظریه واحد می‌رسیده که این کار در واقع اونجا انجام نشده. ولی خصوصا نامه‌ها پر از این تعاملات هرمنوتیکی، من میگم اون مقاله دباشی
بس همین چند
دقیقه
پیش همین مدار رو
در مورد نقد کردن
پیامبر گفتی که دموکراسی اینا همون
دیگه،
هرمنوتیک این مدرن نیست
مثلا، مدرن نیست همون دیگه. چی همونه؟
یعنی دموکراسی هم خب حالا ممکنه اسمش دموکراسی نباشه،
بله خب همون ذاتی که نه دقیقا صحبت همینه که همون ذاتی که ما برای دموکراسی میشناسیم، دموکراسی به معنایی که در واقع اون فردگرایی، اون حقوق بشر، اون احترام در واقع به تک تک انسان ها، اینها به این معنا ما نمیتونیم بگیم که اگه بود که خب میگفتیم هست، یا چه زود که نیست مثلا بگیم که نیست یا هست. اونا میگن که به این معنا چون دموکراسی فرع بر پیدایش فردانیت مدرنه، اونجا نمیشه ازش سراغ گرفت. قضیه اینه، نه اینکه الان بگیم که ذاتن یا مثلا ذات ندارد یا هر چیز دیگه ای.
آقای دکتر مازیار، این نگاه تعویلی که از عین القضات نقل شد، شما معتقدید چون منسجم نیست و عین القضات ادعای نظریه پردازی در مورد هرمنوتیک نداره، ما نسبتی برقرار نمی‌کنیم؟ اما
نسبتی برقرار یعنی چی که نسبت برقرار
با نظریه قبض و بس که داریم سوال، اما میگه یعنی بنمایه‌اش رو میتونیم در متون معرفتی قدیم پیدا بکنیم؟
میتونیم بدون انسجام چنین دقیقاً این چنین بصیرت‌ها، نقطه پردازی‌ها، خود وقتی سروش در واقع قبض و بس صحبت میکنه، گاهی به آرای ارجاع میده، میگه خودم هم اینو فهمیده بودن ها. این به خاطر اینه که در واقع خب یه بصیرت ها و نکته هایی در این موضوعات اونجا هست ها، اینا هم چنین چیزی رو درک کرده بودن، ولی این اسمش نظریه هرمنوتیک نیست. ممکنه که کسی بر مبنای مثل کاری که در تقریبا تباشی هم رو تقریبا این کار کرده، یک نظریه هرمنوتیکی برای این موضوعات بسازه. این کاری که با میگن بازسازی به استفاده بود، یعنی ما یک نظری رو بازسازی میکنیم، مثلا نظریه معرفت شناسی نمیدونم متن رو توی ابن سینا بازسازی میکنیم، چون وجود نداره، تک پاره‌ای داره، ما مثلا چیزای اضافه کنیم، چون این بحث مدرنه، ولی حالا بازسازی میکنیم، چنین امکانی هست، ولی آره به شکل منسجم و نظری اونجا وجود داره
و کارآمد که بتونیم امروزه به عنوان متن شناسی در
حالا شاید کارآمد بشه، یعنی شاید یه نکته ازش بگیریم که به کار امروزمون هم بیاد، ولی بله فعلا خامه، فعلا
ماده نداره، یه ماده خامه. البته این نگاه رو ببخشید دوستان خیلی کوتاه است، بنا بخوام شفاهی نباشه، ولی بگید
بودن علم که سروش مطرح میکنه که یه بین ما نمیتونه بگیم که صرفا مال عین القضاته، یه سوالاتی شکل میگیره به مرور زمان در افسانه‌های دنیا بهش پاسخ‌های داده میشه تا در نهایت یه شکل
مدبری
پیدا کنه. بله دقیقاً. خب من سوالم همینه که چه نسبتی بین هرمنوتیک گادامر و هرمنوتیک قبض و بسط وجود دارد؟ آیا هرمنوتیک گادامر مسبوق به تئوری قبض و بسط است؟
یعنی که مسبوق است یعنی چی؟ یعنی
که حالا نمیدونم از تاریخی بخوام بررسی کنم، اینو برعکس
یه کلی آخر صحبتم اینم خوبه، تاریخی گفتید، تاریخ خیلی مهمه. هرمنوتیک گادامر قبل از هرمنوتیک هرش مطرح میشه، این خود حقیقت و روش که هرمنوتیک گادامر توش در اولین بار به طور جدی مطرح شده مورد 1960 اگه اشتباه نکنم، یا ترجمه انگلیسی شده 1960، الان دقیقا نمیدونم 40 خوردیه.
بله بفرمایید شما.
آره دوستان گفتم اونجا بودم می‌خواستم ازش مشورت بگیرم.
آها نه خدا صدای بیرون دوستان یا آره. رعایت هم بکنن ساز ذهن رو. خب
نظریه هش مال دهه 70 میلادیه، یعنی دوره‌ای که سروش در انگلستان در اون فضای فلسفه تحلیلی دانشجو بوده، سروش نظریه هرش رو نخونده بوده و ظاهر اصلا هرمنوتیک رو نمیشناخته، این جز نامی از هرمنوتیک چیزی نمیدونست، فلسفه علم میدونسته، ولی البته دوره‌ای بوده که فلسفه علم، یعنی همون خصوصا فلسفه علم پوپر مرجعیت داشته کامل در فضای انگلیسی زبان، تو دهه 70 60 70 80 پوپر یک مرجعیت کاملی داشته در حوزه‌های فلسفی توی انگلستان و کشورهای انگلیسی زبان و هرش از اون تأثیر پذیرفته. اینو بخوام بگم که نظریه قبض و بسط فاصله زمانی خیلی کمی داره با نظریه هرش. هنوز نظریه هرش کاملا شناخته شده هم نبوده، گسترش یافته هم نبوده، بعدها کم کم پر و بال گرفت و از این جهت نزدیک زمانی هم در واقع با نظریه هرش داره. نظریه اینو در مورد گادامر بگم که گفتم اساساً نظریه هرمنوتیک سروش هم در مدعا و محتوا و نتیجه با نتایج هرمنوتیک گادامر متفاوته، هم در شکل پرداختن به هرمنوتیک، یعنی اونجا یک نوع به اصطلاح خود گادامر به کار میبره، هرمنوتیک پدیدارشناسانه در واقع اونجا وجود داره، اون فنومنولوژیک با این مسئله برخورد میکنه که حالا توضیحش خیلی مفصله که چیه این دقیقا مسئله چیه. از این جهت با هم متفاوتن، اما تو تا نکته رو بخوام بهش تاکید کنم، همچون که گفتم دکتر سروش در قبض و بست وقتی داشته به این نظریه هرمنوتیکی طرح میکرده، در واقع آگاهی جدی یا مطالعه جدی، پژوهش جدی در سابقه نظریه هرمنوتیک دقیقا نداشته. در فلسفه علم و معرفت شناسی کار کرده بوده کامل، برای توی کتاب معلومه، این نظریه هرمنوتیکی خودش رو بر مبنای اون دیدگاه فلسفه علمی ساخته و دیدیم که این هیچ اشکالی هم نداشته، ولی در واقع خیلی وارد این شعب و فروع بحث هرمنوتیک اون گونه که در کتاب‌های در واقع هرمنوتیک مطرح بوده نشده. از این جهت گاهی شما ابهام دارید در مورد برخی مسائل که آیا اینو داره، این نکته که داره میگه منظورش دقیقاً چیه، این چیزی که هرش هم بهش مثلا معتقده یا اون چیزی که هیبلای بهش معتقده یا اون چیزی که گادامر بهش معتقده. ها، خیلی بعضی جنبه های این نظریه به اصطلاح کاملا آگاهانه نیست یا آزموده شده نیست. ممکنه که در واقع سروش که بعداً گادامر خونده یا بعداً بقیه آرای هرمنوتیکی رو خونده بیاد بگه که اینجا منظورم اتفاقاً این بود، یا عدول کنم یا بازسازی کنم یا یه چیز دیگه ای رو بگم. هم نکته دومی که میخوام اشاره کنم اینه، از نظر من هرمنوتیک هرش و هرمنوتیک گادامر هم جمع ناپذیر نیستن، با اینکه ظاهرا دو تا نتیجه کاملا متفاوت دارن، یعنی اون به یک نوع که اصلا میگه معنا متعدده، این به یک معنا واحده، دقیقاً این دو تا این کاملا متناقض. خود اصلا که هرش کتابو در نقد گادامر نوشته، آخرش هم تعلیقه داره، زمینه‌ای داره که توش کاملا گادامر رو نقد میکنه، ولی این دو تا با هم جمع ناپذیر نیستن به خاطر اینکه تو دو تا سطح مختلف از معنا دارن صحبت میکنن. اون چیزی که دقیقاً منظور هرش از معنا همون چیزی نیست که منظور گادامر است از هرش از معنا، و اینو مفسران دیگه هم بهش اشاره کردن. اگه اینجوری در نظر بگیریم بحثو، ممکنه بگیم که در واقع نظریه گادامری در قبض و بست وجود نداره، اون بود از فنومنولوژیکال که اصلا وجود نداره، وجود شناسی فرد اصلا وجود نداره، ولی در واقع این نظریه اینجوری نیست که با در واقع بگیم با اون محتوای هرمنوتیکی نظریه گادامر مثلا در بحث تفسیر مد کاملا هم متعارض میفته و هیچ شکل قابل جمع نیست.
فکر کنم مسئول همین بود، بحث اینکه آیا دکتر سروش در نظر قبض و بست متأثر شده از گادامر که پیش از عبور شد.
اینو کنم چون تاریخیه بگم جالبه، دکتر سروش که نبوده، گادامر که نخونده بوده قطعا، هرش هم گفتم که نخونده بوده، نمیتونستم در اگر گادامر رو میخون ما نمیتونستیم اون موقفی که در واقع فلسفه و فکر ما در واقع در اونجا قرار گرفته بود با گادامر رابطه برقرار کنه. یه شاهد خیلی خوبی هم واسه این حرف دارم، چند سال پیش در واقع یکی از منتقدان سفت و سخت قبض و بست صحبتی همینجوری حضوری داشتیم با هم میکردیم که شاید بیشتر این کتاب ها رو هم در نفع قبض و بست ایشون نوشته، به من میگفت که من چند بار کتاب حقیقت روش رو شروع کردم بخونم، آدم فاضلی هم هست یعنی هست و علمای درجه اول ماست، میگو من چند بار شروع کردم این گادامر رو حقیقت روش رو بخونم نمیتونم بخونم، اصلا نمیتونم بفهمم که این چی میگه، و واقعا هم همینجوری، چون اصلا مبنای اون بحث هرمنوتیک از جای دیگه شروع میشه که اگه شما با این مبنای معمول معرفت شناسی و فلسفه علم و فلسفه سنتی مواردش بشی هیچ نوع ارتباطی با اون برقرار نخواهی.
ترجمه که
ترجمه نشده هنوز متاسفانه، آقای دکتر بهشتی که یه سخنران قبلی ما گفتن که میتونی نسبتی با اینجا داشته باشه، این کتاب ترجمه کردن و امیدوارم که به زودی با ترجمه خوب بشه.
گفته سخنران
آقای دکتر بهشتی که فرزند شهید بهشتی هستن.
آها گفتید با یه نسبتی اینجا
شهید بهشتی مرحوم میتونه
با آقای قدوسی. بله بله من یه لحظه فکر کردم موضوع آقای قدوسی شما
اینو همینجا بگم که در واقع شهید بهشتی و اون حلقه فکری که همون زمان داشت چون در آلمان در واقع تحصیلاتی کرده بود یه آشنایی با این مباحث هرمنوتیکی داشت، و باز میدونید که آقای مجتهد شبستری که در واقع باز به شهید بهشتی یه ربط نسبتی داشت، و همزمان با قبض و بسط او هم نظریه مشابهی در مورد در واقع همین بحث مطرح کرد، ایشون همیشه اصطلاح هرمنوتیک رو به کار می‌برد. یعنی که ایشون از مدخل هرمنوتیک انگار وارد این بحث شده بود، چون با این سنت آلمانی نزدیک‌تر بود، تو آلمان بود و آشناتر بود. با اینکه شما اگه همون نوشته‌های مشتهید هم شما بخونید، همون هرمنوتیک رمانتیکه، یعنی هرمنوتیک شلایرماخر و دیلتا است. به هیچ وجه در واقع ایشون هم تو آثار خودش وارد اصلا مباحث هرمنوتیک گادامری حداقل تو اون آثاری که اون زمان منتشر کرده بود نشد.
نه
در
سه اخیرش شده.
بله حالا الان جدیدتر.
آقای قدوس کی ببخشید مصطفی صحبت شما رو بشنویم. بله
خیلی ممنون استفاده دیواری که هم شده که پیش بینی هم می‌کردیم منتظر بودیم. خیلی تشکر می‌کنم. ما یه بحثی سالهای 70 داشتیم، بحث در مورد همین بحث قبض و بسط تئوری شدن سال 70 اینا، و به صورت غیر مقارن بحث می‌کردیم با آقای در واقع واسطه بحث می‌کردیم بین دکتر سروش و آقای جواد‌آمودی، و بعد در واقع اولین بحث‌هایی بود که اون موقع جدی می‌شد. آقای جوادی هم واسه خیلی استقبال می‌کرد، دکتر سروش هم استقبال زیاد می‌کرد، البته غیر مقارن بود. یعنی ما با یه جمعی از گذرگون واسطه این دو تا بودیم در بحث کردن. اونجا خب اشاره خیلی روشنی آقای جواد‌آمودی داشت، اما بعضی از اشکالات هم به نظر می‌رسید که دکتر سروش داشت و کمابیش هم گاهی می‌پذیرفت. یعنی وقتی که مثلا بهشون می‌گفتیم که این اشکالی که الان می‌خوام بگم در واقع کاملاً متفاوت بود از اون اشکالی که وزای عمومی بهشون می‌کرد، ایشون می‌پذیرفت. ما الان یه ذره اشکال هم شما قبول بکنید بقیه‌اش بپذیرید. حالا بقیه‌اش هم مشکلی نداشت. در واقع سوال این بود که این قبض و بسط در واقع بعضی از ساختارها رو خراب میکنه و اونها رو خراب میکنه، اما از یه جایی اون وقتر دیگه این رو حضور نیست برش. یعنی همون اشکالی که به دیگران میگیره در اینکه تا یه جایی حاضر نیستن این ساخت فکری فسیل شده رو به هم بریزن، خودش هم یه جایی توی فسیل ها گیر میکنه. حالا این بحثش مفصله، اما اون مقداری که الان میشه گفت این که در واقع بزرگترین مشکلی که قبض و بسط داره اینه که حالا ممکنه به خاطر این باشه که به خاطر همین توضیحاتی که شما میدادید بعضی از نکات تاریخی و تبارشناسی وجود داره که آدم میتونه منتسب کنه این مشکل رو به این تبارشناسی. اینه که اونوقعشون با هرمونیکی آشنایی چندانی نداشته، بخونست هرمونیکی خاص یا حضر هرمونیکی خاص رو نخونده بوده و این رو از اونه رو معرفت شناسی و شاید از یک نوع مقابله با یک فضای فسیل شده‌ای که احساس مسئولیت و رسالتی می‌کرده با اون به صلاح آشنا شده. و اون اینه که در واقع شما در این قبض و بسط تنها چیزی که هست اینه که در این به صلاح ثبات و این یگانگی و این بدون نقد بودن و بدون انتقاد ناپذیری این رو زیر سوال به درست هم بزنید. اما حالا جاش چی؟ به خصوص شما در اندیشه دینی اگر بخواییم تغییر کنید بودمترین چیزی که باید داشته باشید تعویله، یعنی راهی برای تعویل داشته باشید. تو اون چیزهایی که آقای دکتر شایگان از اولین مذاکره‌ای که بین علامه طباطبایی و کربن رو میکنه و بعد سوال میکنه کربن از گناه نخستین، اون گناه نخستین یه موضوع خیلی مسئله و پرمشکلی توی الهیات مسیحی به خصوص الهیات کاتولیک دیگه. و علامه طباطبایی میگه که گناه همچین گناهی هم نبود. بعد شایگان میگه که خیلی کربن خوشش اومد و لبخند رضایت بخشی زد و بعد گفت قرب بخواهد مسیحی به خاطر اینکه تعویل رو کنار گذاشته در واقع یه راهی به خیلی از راه ها رو توضیح و استفاده از متن مقدس از دست داده. بعد وقت ادامه داره این چیزایی که در واقع علامه میگه به خصوص در اینکه با این همه ما متن محتم و سفت و سخت در واقع گناه آدم داریم و عبارات تندی که مثلا تو قرآن دور حضرت آدم لم نجد لهو از ما عزمی نداشت، ارادهی نداشت، این معنی رو خیلی عادیش میشه از آدم ارادهی نداشت. و اینو چجوری علامه طباطبایی توجیه میکنه و تعبیر میکنه؟ و نمونه های ما مثلا خیلی روشن‌تری داریم. فرض بفرمایید حالا این نمونه رو ممکنه بگیم که یه توضیحات دیگه داشته باشه، اما عبارت داره مثلا فرض کنید همون خداشناسی ملا صدره که شما اشاره کردید، یک حرفی در مورد به اصطلاح خداشناسی یا همون توحید غیر عددی میزنه که در واقع قبل از اون رو کفر میدونستن، و بعد خودش میگه من از فلان جمله نهج البلاغه دارم که جمله‌ای داره که خدا واحد و لا بد عدد، واحد یعنی عدد، واحد عددی نیست، توحید غیر عددی. و این چجوری این تعبیر میشه که این اندیشه، یعنی اندیشه در واقع فرض و بس این تعبیر نیست بلکه منکره متأسفانه، و نمونهش در واقع جاهلیه که خود دکتر سروش این تعویض رو انکار میکنه و گیر میکنه توش، در واقع مجبور میشه یه سری به یک سری نظریات مثل رویای رسولانی اینا بهای زیاد بده. نمیخوام بگم درست قدرش کار ندارم، این بهای زیاد در واقع این تعویض در اونجا جایی نداره، و علاوه بر اینکه تعویض جایی نداره، این تحول معرفت دینی در این مسیرش و بس علاوه بر تحول تعالی معرفت دینی، یعنی حالا چجوری میشه که مثلا فرض کنم که بعد از 700 سال ملا صدری در میاد، این نظریه هیچ جایگاهی نداره، بلکه اصلا برای تعویل جایی نداره. و یه جاهایی مثلا تعویل رو خودش رسما دکتر سروش منکر میشه که خیلی روشن جای تعویله، یعنی مثلا فرض کنید که قضیه گناه نخستی تعویلش کمی زور میبره، یعنی هنوز هم خیلی مشخص نیست از این تعویل که این تعویل خیلی سنگین که در واقع بزرگترین تعویل هایی که انجام میده هسته، خیلی روشن نیست که چجوری میخواد این تعویل رو انجام بده، متن رو چجوری میخواد معول بکنه. اما یه جاهایی هستش که تعویل خیلی راحت میتونه رخ بده، مثل اینی که مثلا دعایی که فرض کنیم در مورد کرم دندون رو بذاره، خود معلوم کرم دندون با مثلا یه ویروسی که الان خیلی جدید میگه این انقدر فرقی نداره، مثل تحلیل هایی که بازرگان و شریعتی ها فرض میکنن نیست، و این حد هر اصلا میتونه بگه که این مبهمه، اولش اینه که مبهمه. اینجا این در واقع به نظر میاد که نقص بنیادین قبض و بسته که دکتر سروش به دلیل این که به شدت گرفتار این بوده که این ساخت فاسد رو به هم بزنه که یادش رفته که بعد یه ادامه ای داره. و بعد اونجا تو اون ساعت حضوری یه بار توی جمعی که حالا تقریبا خلوت هم بود خیلی از من رو یه نفر دیگه نبود، به شما گفتم که حالا این گوه حالا شما تا اینجا شو بپذیرین بقیه شما ببنده یعنی معلوم بود که خودش هم پذیرفته که بدن کار ما اینه که این تیکه رو خراب بکنیم حالا تا بعدش. و به نظر میاد که یعنی این فساد خصوص این که تعویل، تحول و تعالی معرفت دینی چجوری رخ میده، متاسفانه در قبض و بسط زیربناش یک نوعیه که جایگاه مناسبی برای این ستا تدارک دیده نشده، نه که جایگاه نداره، جایگاه مناسب نداره.
خب فرق شما رو اینجوری میفهمم
یه لحظه آقای قدوسی، جنبندی صحبت شما یعنی نقصی میبینید در فرم نظریه قبض و بسط تئوری شریعت که آقای دکتر سروش چون یه بار گفتید یادش رفته، خب این تعبیر که فکر نمی‌کنم این گونه باشه،
یادش
رفته یعنی چیزی یادش رفته سروش که ادا مخواه میگم، یعنی در نقصی در خود نظریه هستید یا اینکه شما خواهی یک انگیزه روانی است که جنبه سلبی و تخریبی آقای سروش رو برشم و بگید که محترم دو سلزه برشم آقا سکوت راحت کن اصلا داخل جلسه شما صحبت نکن لطفا، جنبه تخریبی و سلبی رو در نظر میگیرید، یه جایی که میفرمایید که جنبه ایجابی که نگاه به تعویل و تحول هست اون رو میگید که مقبول گذاشته. میخوام ببینم جنبندی صحبت شما درست اینه که حالا
بعد جنبندی من گذشته داشتم، یعنی 23 سال پیش همون سال 70 موقعی که با ایشون بحث غیر مقارن به ایشون های جواز آمونی بود، اما مطالب ایشون تواشناسی کرد که این برام جالبتر بود. اون موقع بحث نمی بود که دکتر سروش از بس که گرفتار در واقع یک معارضه و یک مبارضه درستی بوده با این فضایی که به شدت، یعنی اصلا هر حرفی که میزنه میگفتن این تو کفر بی خوده به درد میخوره، دیگه در واقع به اون در یک حالت عکس العملی قرار میگیره. اما توضیحی که ایشون میدن که برام خیلی آموزنده بود این که یک نوع تبارشناسی داشته، یعنی در واقع یک چیزهایی رو از اساس در واقع فاقد بوده، و توالی این نظریه صرفا به یک سری چیزهای معرفت شناسانه برمیگرده و این میتونه توضیح روشنتری باشه برای این نقص بنیادی.
نقص بنیادی رو البته تاکید ده آقای واضح.
سلامت باش، من استفاده کردم ولی اون چیزی که من میفهمم و در واقع میتونم توضیح بدم اینه که خب در ساختمان قبض و بسط، در اون ماهیت بحثی که داره تو قبض و بسط پیش میره، من که یادم نمیاد در واقع اصلا جایی دکتر سروش منکر تأویل شده باشه ذاتن، یعنی میگه که اصلا تأویل نباید کرد و اگر میگفته این همون در واقع بخشای خلاف منطق قبض و بسط، چون این یه بحث درجه یکه که تو تفسیر مثلا چه جور تفسیری باید کرد یا چه جور تفسیری نباید کرد اتفاقا وارد بحث تحویل هم میشه و یکی در مورد پشت صحنه اون ماجرایی که میگیم تحویل صحبت میکنه. من منظور شما رو اونجوری فهمیدم و فکر میکنم این جنبهش درسته که در قبض و بسط در واقع راهی برای تحویل نشون داده نمیشه، از منطق تفسیر صحبت میشه یا اون نگرش منفی یا نگاه نقادانه سلبی وجود داره، نگاه ایجابی وجود نداره. نگاه ایجابی که بگه که در واقع تفسیر چگونه باید شکل بگیره خیلی جدی وجود نداره و مبتنی بر همون که اون وجود نداره اتفاقات بعدی هم میفته، یعنی تفسیر ایجابی بعدی هم از در واقع انگار مد ارائه نمیشه و مشکلات دیگه. من اینو تایید میکنم، یعنی که اگه همین کتاب هرش رو دقت کنیم اینو میشه گفت که انگار که این دو کتاب چون دقیقا با دو جامعه مختلف متفاوتن دو کار متفاوت دارن انجام میدن. هرش که با اون جامعه نسبیتگرا طرفه همش داره میگه متن عینی از تفسیر عینی است، تفسیر عینی، هی به این لبه تاکید میکنه با اینکه اون چیزی که میگه عینیه توش همه اینا نهفته است که فهم نسبیه، فهم اصلیه، فهم در واقع متکثره، همه اینا توش هست ولی اون بعد اون جنبه عینیت رو حفظ کنه چون اعتبار تفسیر رو مخاطب است، میگه تفسیری هم نیست که هر کی بیاد هر چی بگه هیچ که متن رو نقد کنه. ها سروش که اینجا با اون عینیت گرایی خام خیلی شدید روبروه بعد روی این طرف تاکید کنه، میگه آقا این قدم که اینجوری شما میگه هر چی شما فهمیدی فهم متن نیست، فهم میتونه نسبی باشه، فهم اصلیه، فهم متغیره. ها ولی مبتنی بر همین تلقی هرش وظیفه خودش میدونه تو این کتاب یک فصلی باز کنه که الان اینگاه یه تفسیری ارائه شده چگونه باید مفسر یا خواننده بره یه پله یه متنی هست پله پله راه تفسیر متن رو طی کنه و به نتیجه برسه. این چیزیه که توی قبض و بسط نیست و اتفاقا خیلی منتقدان هم اونجوری همیشه میگفتن من که خب این که شما میگی الان بالاخره شیوه درست تفسیر چیه، یا شما میگی تفسیرهای روشمند و نظاممند، این روشمندی و نظاممندی تفسیر چیه، اینو شما ارائه نمیدی هیچ وقت. سروش میگه وارد، یعنی سروش که میگم بعد اینکه نگفته اینجا و حتما این نقصی در یک نظریه هرمنوتیک هست. ها بعد ما روش ارائه بدیم، بعد در واقع یه بحث ایجابی جدی هم داشته باشیم، ولی حرف خودش میشه تبر تکرار کنم حالا تا اینجای بحث ما پیش اومدیم تا اینجا رو داشته باشیم تا بعد بتونیم جلوتر بریم. ولی هیچ قطعی من هیچ متنی فقره من در خود قبض و بسط واقعا بیاد ندارم که سروش وارد این بحث شده و با این میگم با منطق بحث قبض و بسط هم متفاوته که بگه تحویل رو باید کرد یا تحویل نباید کرد. این فقط میخواد بگه اونجایی که گفته میشه تحویل میشه چه اتفاقی داره میفته، ها چون بحث درجه دومه. من چه این فقره یاد نمیدیده ندارم ولی بله بحث ایجابی در باب تحویل و روش اون و شکلش نداره.
قسمت سوم اشکالی رو کردم کم توجه کردید، تحویل تحول و تعالی. تعالی در واقع این منظور اینجاست که این توصیه که مثلا به علمای دین که شما میگید علم جدید بیاموزید، فیزیک بیاموزید، حقوق بشر یاد بگیرید، اصلا حقوق بشر علمی یاد بگیرید درست. اما اینجا یه اشکالی پیدا میشه که اشکال عمده ای که در واقع مخالفین مثلا شبه ملحد یا ملحد روشنفکری به روشنفکری میگیرن و اون این که اگر کسی آمد فرسو مثلا مثل آقای مشتری شبستری یا فرسوی که مثل خود دکتر سروش یا دیگران آمد و چگاه کرد، آمد در واقع علم جدید یاد گرفت، برگشت از متن یاد گرفت، آیا به این مفهوم واقعی و مفهومی که مراد متن دینی هست نزدیک شد دور شده؟ الان در واقع آقای ملکیان که شما الان جایی که شما تشکیل دارید یه بار نشسته و در این سوالی خصوصی و خیلی هم مثلا
بلا رشدی هم
بعد یه سوالی خصوصی و عمومی نبود بعد از افطار جمعه رمضان در واقع اشکال اساسی که مثلا فرضون به دو تایید اون موقع تو اون جلسه میگیره به عربای سنتی مثلا مثل ابن عربی و عمرا اون حول حوالی آدم ها و روشنفکری دینی اینا در واقع آمدن در واقع از متن چیزایی در آوردن که این تبدیل به یک آنارشیسم متنی میشه نه یک روش روشمندی که شما رو به تعالی و درک درست از دین میرسونه. بنابراین شما در واقع این اشکال اساسی اینجا نمیشه. حالا شما ببین شما مثلا بحث برمداری اینا داره مخالفین که بعد رفت سوال جدیه که شما فرض بفرمایید که متن‌هایی که در واقع در ارتباط با برمداری تو اسلام شما میاد بعد اینکه الان آشنا شدید و دیگه اینا همه آشنا شدن نیاز به چیز هم نیست که مثلا باید برمداری کار بدیه، حالا میاد بند به اون متن رو میگه اونا در یه توجیه میکنی و هر توجیه ها توجیه متعارفی که میگن اون موقع چاره نبوده ضرورت اصلی بوده یا توجیهات دیگه که بعدن داره و توجیهات جدیدتر و خیلی مدرنتر و حتی زیباتری هم شده، بسیار زیباتر از این تفسیر سنتی. حالا آیا این برداشت به مفهوم واقعی با توجه اون چیز ارشی که میگه که یک مفهوم واقعی وجود داره و متفاوت نیست، آیا به اون نزدیکتره شاید دورتره؟ شاید الان در واقع علمایی که مثلا فرضون که طبعا. مثلا مثل فرضون که یک عالمی که توی قوم نشسته و اصلا از عالم و آدم اطلاع نداشته به تناسب مثلا آقای سروش که رفت و خارج و برگشته، این دو تا تفکر در واقع یه متن واحد دارن. از این نظریه که هیچ جا این تعالی رو توضیح نمیده، میگه شما به اما از کجا معلوم که اگر رفتیم شما با به درک مراد متکلم نزدیک میشید دور میشید؟
نه فقط این نکته درسته، یعنی اینجوری بگم ها، یه منطق و بحث اساسی داره قبض و بست که دقیقا اینه که معنا چگونه به متن نسبت داده میشه و اتفاقا تو اونجا همین نکته که شما میفرمایید هست، یعنی میگه که در ما مثلا تو دوره قدیم فرض کنیم که توی کیهانشناسی قدیم ها چون اون رو درست میدونستیم و متن مال همون دوره است، متن مال همون دوره که کیهانشناسی قدیمه، اونجا در واقع یه تلقی از تفسیر از متن داشتیم که کاملا مطابق با جهانشناسی قدیم بود. بعد که حالا عالم جدید شده و در واقع کیهانشناسی رفته کنار و افلاک نیستن و اون موجودات نیستن، چون در واقع مفسر دیدگاهش عوض شده و فکر میکنه اونا باطله و فکر میکنه متن که حق و حق باطل نمیزنه، سعی میکنه متن جور دیگه ای تفسیر کنه که با کیهانشناسی قدیم سازگار نیفته و با کیهانشناسی جدید سازگار بیفته. ولی همینجوری که شما توضیح میدی دقیقا خب ممکنه که الان شاید این کاری که این عالم جایی داریم کنه غلطه، یعنی معنای متن همون معنای قدیم بوده چون متن مانا اون دوره است، چرا باید متن رو جدید کرد؟ در مورد این نقطه دو جور نگاه توی قبض و بعض هست که با هم متناقضن، با هم حداقل سازگاری کامل ندارن. یک نگاه اینه که به این پدیده اینجوری نگاه میکنه که میگه که این همون حرف منو نشون میده که آلمان با پیش‌فرض‌های خودشون میرن سراغ من و اون چی رو میفهمن که مطابق با پیش‌فرض‌هاشونه. اون آدمی که فکر میکرده مثلا کیهانشناسی قدیم درسته و متنم که خب باید درست بگه و این داره همون رو میگه، اون مفهمی برای همون حرف تفسیر خودش انجام داده از این پیش‌فرض‌ها. این جدیدم که فکر میکرده که علم جدید درسته و متن که باید درست باشه نمیشه غلط باشه، اینم برای این مطلب کار کرده و حالا آره با هم متعارض شده. یک جا فقط سروش به همین بسنده میکنه که اینو توضیح بده، تا اینجا هیچ اشکال تو بحث نیست، این سنخ بحث معرفت شناسانه درجه دومه و درسته، ولی دقیقاً اشتباهی تو قبض و بست هست همینجوری که میفرمایید. اون اشتباه اینه، یعنی یک رأی هرمنوتیکی غلطی اونجا هست که از همون تکایی که گفتم باید قبض و بست توش اصلاح بشه حتما. این حتی برهان استدلال اصلی قبض و بست مخدوش نمی کنه، ولی یک نگاه هستش که توش در واقع همون موازه درجه یک اون زمان دکتر سروش که متأثر از اون فضا هم بود اونجا هست. گاهی به نظر دکتر سروش دقیقا همین فرمایش شما رو میگه، میگه آره حالا که در واقع ما ای علمای دین که شما مثلا فیزیک جدید نمیشناسید، ها جامعه شناسی جدید نمیشناسید، اگه جامعه شناسی جدید درست بخونید میرید سراغ اون متون، معانی جدیدی به من انگار میدید و این کارو باید بکنید، انگار باید این کارو بکنید. و پشتنش فرضیه رو داره، میگه که هم مؤلف طبیعت خداونده هم مؤلف متن خداونده، و مؤلف طبیعت که بهتر از مثلا بطلمیوس اینا میدونسته که چی توی متن هست. پس هر چی این علممون رو جدیدتر کنیم در مورد جهان، متن هم جدیدتر خواهیم فهمید. این قطعا فرض اشتباه و نظریه اشتباهی بوده در قبض و بسط، و با منطق خود قبض و بسط هم متعارض بوده. این نگاه درجه اول، نگاه درجه دوم اصلا نیست. این توصیه تفسیری است، گرفتن یک موضع تفسیری است در قبض و بسط که شما این کارو بکن. با اینکه خودش جای دیگه میگه که در مقابل این پدیده سه تا کار میشه کرد. اونجایی که این حرفا میزنه درست در منطق معرفت شناسانه قبض و بسط، اونجایی که این حرفای ازش استشمام میشه حتما غلطه. حتی فسروش هم از این موضوع عدول کرده، یعنی بعداً در نظریات بعدی خودش که اصلا این که خداوند اینجوری مؤلف متن که اون خداوند در واقع مؤلف طبیعت هم بوده، شناخت بهتری از طبیعت داشته، هر طبیعت رو بهتر بشناسیم اونم بهتر بشناسیم، از این موضوع عدول کرده. این حتما تکه‌ای هست نادرست در قبض و بسط، مطابق با منطق خود قبض و بسط، مطابق اون چیزی که ما از در واقع معرفت شناسی و هرمنوتیک جدید میتونیم. ولی همجوری گفتم استدلال اصلی قبض و بسط و اون حرف مدعاشو مخفیش نمیکنه، بلکه ناسازه ایست در مقابل همین که باید از متن قبض و بسط
مدعا مخفیش میشه،
مدعا مخفیش نمیشه،
مدعا
بخاطر
اینکه توصیه علماست بری یاد بگیر.
خب اون اشکال نداره، بخاطر صرف یاد گرفتنش اشکال نداره. اونجایی که
اشکالش
اینه که علما، چون نه اونجایی که دقیقاً میگه، چون اینم کما همه جا نیست، اونجایی میگه که یک بیا به نظر میرسه که میگه، من واقعا میگم که من یه باری باید نگاه کنیم این دقیقاً چی گفت دکتر سروش، چون من به هر دو موضوع برخوردم همین اخیراً که داشتم نگاه میکردم. اونجایی که میگه که حالا که شما فیزیک جدید رو میدونید، پاره‌هایی که به نظر میرسه که معنای متناسب با معنای بطلمیوسی دارن، اونها رو جوری باید معنا کنی که با فیزیک جدید سازگار بیفته. اونجایی که میگم این همه جا هم نیست، این اشتباهه. ولی همه جا موضوع دکستروشی نیست، دکستروش خیلی جا توصیفی صحبت میکنه، میگه در واقع وقتی اینها اینا رو میدونن، علم جدید رو میدونن، و کسی که علم جدید رو میدونه بیشتر از علم قدیم، این مواجهش با متن یکسان نمیتونه باشه. کما اینکه مثلا وقتی علامه طباطبایی که شنیده بود که بحثا در واقع عالم بحثای جدید فیزیکی چیه، با این دید رفت سراغ اون بحث جن که اون شهاب سابقه می که داره میاد داره اجنه رو مثلا ترک میکنه و این تو فیزیک جدید اصلا این حرف نجوم و هیئت شناسی جدید مطروحه، ها خیلی سعی میکرد این رو بازنگری کنه، با اینکه مفصل قدیم نیازی نمیدید که بازنگری کنه. این در توصیف کار این دوتا قطعا هیچ اشکالی نداره تا اینجاش. اونجایی که وارد توصیه میشه به این شکل که معنا رو دگرگون کن، که میگم این واقعا کمه، ها واقعا کمه در قبض و بسط، حاشیه در قبض و بسط این حتما غلطه. ولی اونجایی که کلی داره به مفسران و در واقع دین شناسان و علما میگه که شما باید عالم جدید رو بالاخره بشناسید تا با این عالم جدید به سوالهای کلی در مورد دین پاسخ بدی که دین چیه، به چه کار میاد و فایدهش چیه یا مضراتش چیه یا هر چی، تو این توصیه کلی که اصلا اشتباه نیست، چون یکی در واقع بدونه که اینا میتونن باورهای قبلی شما رو دگرگون کنن، تا اینجاش هیچ اشکالی نیست. اون باورها میتونه توی دکاسترش همینجوری عمل کنه که الان خود دکاسترش دیگه الان با همون پدیده در واقع همین پدیده در واقع شهاب ثاقب چجوری روبرو شد، گفتش که این مال پیامبر بوده، مال خدا نبوده، اصلا از منبع علم مطلق این صادر نشده. بعد این تبیین شده به اینکه اصلا یک رویایی بوده که مثلا پیامبر دیده، یعنی عدول کرده از اون حرف خودش. دیگه الان لازم نیستش که بیاین معنای متن رو تغییر بدیم تا شعاب این تفسیر این جوری بشه که با فیزیک جدید سازگار بشه، اگه چنین چیزی در متن واقعا قبض و بسط باشه. بعد شما میگم به نظر میسه که اینجوری هست، ولی این قطعا یه پاره حاشیه‌ای هست.
ببخشید، نه دوست عزیز ببخشید، اجازه بفرمایید، ما سوالای مطلوب ما اولویت داره. من پیشنهاد میدم آقای قدوسی اجازه فرمودن سوال مطلوب رو بخونم و بعد اگر بحث شما بود بازمون ادامه داشت در انتهای جلسه باز پیگیر باشیم. فقط معترضه اون جلسه اون صحبتی که آقای ملکیان آقای قدوسی فرمودید تو اون افطاری، چون منم بودم، اون نقدی که ایشون داشت به عارفان کهن، نقدش به روشنفکری دینی رو رها میکنم، و میگفت که انحراف از متن قدسی شاید ناشی از هم موضع و درخواست و تعریف و خاصی بود که ایشون از متن قدسی از پیش داشت، یعنی دین بالفعل متن موجود نگاه ابن عربی اصلا اینجوری نبود. ولی نقدشون میخوام بگم تو اون جلسه من گفتم به نظر من نقد بنیانی نیست. ادامه بدید منتها آقای دکتر واجد ما 10 تا سوال داریم.
10 تا؟
بله و حدود 20 دقیقه وقت. اینی که اگر امکانش باشه آره در هر موردی پاسخ رو خیلی خیلی به اختصار بفهم چون برام نمیاد که سوالا رو نخونم، یعنی حیفه که دوستان زحمت کشیدن. اینکه خیلی درخواستم به اختصار پاسخ بفرمایید. ادامه همین بحث بود، مرحوم فرمودن آیا تئوری رویای رسولانه نمیتواند پیشنهادی باشد یا همان روشی برای تعبیر نیست، چرا که سروش میگوید برای فهم و تعبیر قرآن باید بپذیریم که زبان آن چیزی شبیه به زبان خواب است و مثال و اذا بهار سجرت رو خوندم میآورد که میگوید آتش گرفتن دریاها در حالت عادی اتفاق نمیافتد اما در خواب میتواند رخ بدهد و نیاز به تعبیر دارد، تعبیر خواب میشه.
دقیقاً درسته فرمایش، ولی منم میتونم بگم که متاسفانه خیلی دیر خیلی فاصله افتاد بین نظریه و تعبیر. ها کاش این زودتر اتفاق میافتاد. حالا اون بحث وارد نشیم چون اون بحث پیچیده ایه، ولی بله یعنی یک روش ایجابی برای تفسیر در واقع اینجا ارائه میکنه مبتنی بر فرضیات روش شناسی، روش زبان شناسی جدید در مورد متن، ولی بنظرم فاصله زیادی افتاد. اگه این زودتر از اینها و همه اصلا پروژه روشن فکر دینی بعد از در واقع قبض و بست باید وارد پروژه ایجابی در اسلام شناسی میشد که نشد و این تأخیر به خود این جریان و به اون در واقع کاری که میتونست نتیجه‌ای که میشد از قبض و بست بگیریم خیلی ضرر زد.
فاصله زمانی منظور کنه.
آره دیگه تو این سه دهه اتفاقات خیلی زیاد افتاد. مثلا بحث فرض کنید که تفسیر تغییر بحث مثلا حکم حجاب ها یا بحثی که الان میشه اینا از ثمرات قبض و بست میتونست باشه. ولی این بعد از سه دهه دیگه فایده نداشت. ها در واقع اون موقع میتونست موضعی باشه که یک فقیه آگاه به زمان در واقع آگاه به فرایند بحث قبض و بست میتونست تو نظام فقهی جدیدش به کار ببره. اون زمان خیلی فرق میکرد. تا سه دهه بعد که دیگه کل این اساس از میان رفت و فقط متفکران به نام تسلیمی دارن با شرایط تن میدن، ها بگن که آره مثلا کی گفته چنین چیزی قبلا بوده یا نبوده. این بحثای ایجابی البته خب محدودات و مشکلات خیلی زیادی بود، همون نظریه تعامل نشد چه برسه که بخواد تفسیرات ایجابیش پذیرفته بشه، ولی بالاخره این تأخیر ضربه جدی وارد کرد بر مباحث دین شناسی و دینی تو فضای جامعه ما و به خود روشن فکری دینی. به نظر من
البته فرمودید مشکلات اجتماعی و سیاسی هم بود. در بیاناتتان فرمودید که دکتر سروش در تئوری اخیر خود رویای رسولانه از قبض و بست عبور کرد. به نظر شما تئوری اخیر ادامه منطقی قبض و بست یا در واقع تکامل آن نیست؟ رو تکامل تاکید دارم.
من اصلا عبور کرد واقعا گفتم از برخی پاره‌ها و من به انسجام تفکر دکتر سروش کاملا اعتقاد دارم. اگه وقتی خیلی از دوستان یه بحثی یه بار بعضا حتی اون یه درسی یه جایی ارائه دادم که پروژه دکتر سروش به نظر من جمع عقل‌گرایی و دینه، عقل‌گرایی انتقادی و دینه، یعنی از موضوع و منظر عقل‌گرایی انتقادی بیاییم به دین نگاه کنیم. این توی قبض و بست بر تفسیر اعمال شده به این انجیر سجده که تفسیر اصلی نسبی و متکثره، بعد اومده جلوتر به متن رسیده به این انجیر رسیده که متن اصلی نسبی و متکثره، بعد اومده جلوتر و به خود تجربه دینی رسیده و معلوم شده که خود تجربه هم چنین ماهیتی داره. این یک پروژه کاملی بوده با انسجام پی گرفته شده، فقط هر چی شده اومده جلوتر پیشتر رفته و پیشتر رفته و پیشتر رفته و این پیشتر شدن پیشتر رفتن باعث شده که بعضی از مفروضات یا داده ها دانسته های قدیم حالا عوض بشن، ولی ساختار کلی پس اصلا عوض نشده. من کلا رویای رسولانه کاملا سازگار با قبض و بست، هیچ منافاتی بینشون وجود نداره. قبض و بست میگه که فرضیاتی که مفسران دارن در واقع برای تفسیر دین در مورد مثلا زبان دین، در مورد شارع یا هر چیز دیگه در تفسیرشون تغییر ایجاد میکنه، این اتفاقا گواه و نمونه کامل اونه. دکتر سروش میگه حالا من یک فرضیه‌ای دارم در باب زبان دین که میگم این زبان رویاییه در مورد شخص دین، در مورد اون کسی که مبدأ وحیه، و حالا از این تفسیر جدید در واقع میتونم بگم این هیچ منافاتی با نظریه قبض و بست نداره.
سروش در مصاحبه با چون نوشتن سروش یا نوشتن دکتر من میخونم، اگه گفته باشن دکتر یا آقا من میخونم همونجوری نوشتن. سروش در مصاحبه با زیتون در مورد تفکیک معنای متن و مراد مؤلف سوالی شده و دکتر سروش جواب اون را داده، اگر امکان داره از به متن خوانده شود. به نظرم با نظر شما متعارض است. از کدوم بحث شما نوشته اینو
میخواین؟ این ولی نکته اینه، بحث ما فعلا اینه که صاحب قبض اومد تو قبض و بعد چی گفت؟ ها، اینکه بعدا ممکنه عدول کرده باشه یه بحث دیگه است، ممکنه عدول کرده باشه. همینجا من اشاره کردم، گفتین میگم رجوع کنه به اون تیکه متن. همینجا دو تا نظریه است، گفتم در مورد متن‌های غیر، در واقع متن غیر مقدس، سروش انگار متمایل به اینکه معنا منحصر در معنای مؤلف نیست، مراد مؤلف نیست همینجا، ولی در واقع به دلایلی که بازم مطابق با منطق قبض و بعد نیستون باید پاک بشه، قبض و بعد اصلاح بشه، میگه که نه، در متن مقدس این دوتا با هم منطبقن و معنای متن همون مراد مؤلفه. فعلا چون بحث ما این بود در واقع توی این دید کتاب اونجوری، بعدا احتمالا دکتر سروش از این فراتر رفته و عروض کرده. از
شما سوال نوشته بودید؟ قانع شدین؟ خیلی کوتاه.
البته با این قسمت آخر حرفتون هم باز متعارضه. فرقی نمیتونه. ازشون میپرسن که در قبض و بسط در باب فهم قرآن میگویید میان مراد مؤلف و معنای متن باید تفکیک کرد. آیا همچنان با هم پایبندی؟ بله، در مورد تفکیک معنای و متن و مراد متکلم همچنان با هم پایبندن. در مورد هر متنی این تفکیک صادق است. چه متن دینی و چه غیر دینی. ممکن است این دو بر هم بیفتند و ممکن است بر هم نیفتند. من قائل به مرگ مؤلف هستم. از غذا مرگ مؤلف از نکاتی است که من خود به آن رسیده بودم و بعد خود دیدم رولان بارت و برخی دیگر هم گفتند. مؤلف من که پیامبر باشد اکنون غایب است و ما به او دسترسی نداریم و لذا به دنبال آن چه در ذهن پیامبر میگذشته نباید بگردیم. بلکه باید به دنبال معنای متن برویم. پس یافتن به مراد مؤلف کاری سهل است، اگر نگویی محال است. فعلا به کسی چون خدا عالم به این مطلب بوده است که ممکن است از متن فهمهایی بشود که مغایر مراد متکلم است. این اقتضای زبان است و گریز ناپذیر. بله، مؤلف قرآن را کسی میدانم که در دسترس نیست، همونطور که حافظ یا مولوی را.
خب پروفایل رو بحث من نداره که، من میگم که توی در واقع قبض و بسط، ها
اینا در مورد قبض و بسط میگه،
خب اشتباه میگه بس اگه میگه، چون که در اینجا در تصحیح داره صراحت دقیقاً این تفکیک بین معنای متن و مراد متن هست، تصحیح شده که در متن مقدس متن قرآن معنای، حتی تو خلاصه که آقای نراقی هم آوردین هست، یعنی اگه شما به اون لوبولوبا بتو کنم قبض و بسط که آقای نراقی اون آخر خلاصه کرده، دقیقاً اون تیکه اونجا آورده که معنای متن اینجا مراد مؤلفه. در مورد ادامه اون بحثه که حالا اگه دکتر سروش قدور کرده باشه دوباره در واقع این میشه با یه معنای هرشی سازگار کردیم، من بحث دارم در واقع قضیه اینه که همونجوری گفتم اصلا وارد اون بحث بنابرای تخصصی نشده که دکتر سروش با اون سابقه هرمادیکیش که آیا اینجا اصلا منظور از مراد مؤلف چیه، رابطه چیه، شقوق مختلف این بحث چیه، چون هرش وقتی وارد کتاب میشه شقوق مختلفی واسه این داره، ها، و یه به معنای از معنای مراد مؤلف دفاع میکنه که با اون معانی رایج از معنای مؤلف کاملا متفاوت. ها، اگه به این وارد بشیم شاید اینجا هم بتونیم سازگاری ایجاد کنیم، ها، ولی فعلا بحث ما این بود که توی این توی قبض و بسط صراحت داره، میگم میتونید رجوع کنید و ببینید که تو اونجا هم هستش که میگه معنای متن مقدس دقیقاً مراد مؤلف. بارها اینو صحبت کرد، حتی این به خاطر همین اصل گذاشته، میگه چون اینجوریه هر درک و تصوری که مفسران از خدا دارن در تفسیر متنش هم هستن، یعنی که ما خدا رو چی می‌دونیم، انواع خداشناسی اون چیه، معتزلی هستیم، اشعری هستیم، تنزیه قائلی، تشبیه قائلیم، هر تصوری که اونجا قائلیم اون رو عالم می‌دونیم یا عالم نمی‌دونیم، اون رو در گفتگو با زمانه خودش می‌دونیم یا نمی‌دونیم، اینا مستقیم تفسیرش هستن.
حالا شما اعتماد قائل نشدید ولی اجازه بدید که بس رو ادامه بدیم با بفرمایید. خیلی کوتاه بله.
یعنی شما میگید که توی قبض و بسط تفکیک نشده بوده. چرا تفکیک شده؟ تفکیک اینا شده، وجوه مختلفی برای این تفکیک تر میشه، بعد گفته میشه که در مورد متن مقدس دینی معنای متن همون مراد ما مراد در واقع شارع است. یعنی این دو تا با هم مطابقن، با هم منطبقن. دقیقاً این تفکیک گذاشته میشه و میگه که اینا با هم منطبقن.
این سکوت پیداست، خانه نشدن خانم فویا بفرمید. خانم دکتر
این معنی رو چی میگیم؟ ما از این بر بیریم دیگه، یعنی وقتی میگیم که معنی آدم رو اصلا دیگه تفکیک میشن به جایی از هم دیگه هستن، یعنی اون خواننده من
بله.
در واقع این
تفکیک
رو
باید
ایجاد بکنه، درسته؟
نه، این تفکیک رو خواننده ایجاد نمی‌کنه. اگه منظورتون اینه که معنا به نزد خواننده اون چیزی که خواننده در میابه معناست، اون چیزی که خواننده در میابه معناست و این میتونه با مراد متکلم یکی نباشه،
میتونه نشه.
این درسته، این بحث رو درست نیست.
نه
تفاوت هست. اون چیزی که در واقع دقیقاً بهش اشاره کرده اونجا تو دوستموش بحث نیت مؤلفه. اگه تخصصی اون بحث تو نیت مؤلف بکنیم، این چیزی که الان شما میگی، این فرض نظری در واقع خصوص چه رفت به اون بحث نداره. اتفاقا هرش همین توضیح میده اینجا، میگه که من توی این که در واقع خواننده چیزی رو به عنوان معنا در میابه و ممکنه این با اون در واقع چیزی که مراد متکلم یکی نباشه، اصلا صحبتی ندارم. من نمیگم که اینجوری نیست یا اصلا تو چی هستن، حتما هم هستن، ولی معنای صحیح رو باید اون چیزی بدونیم که متکلم در نهایت قصد کرده. اصل و اساس اینه، این با اون چیزی که مفسران درک میکنن دو تا یکی نیست. این فهم اون معناست، این تفسیر اون معناست، اینا رو اصلا تفکیک میده، درسته؟ تا اینجا چیز مشکلی پیش نمیاد. اونجا اگه فرضمون در مورد تفاوت بین معنای متن و نیت مؤلف این فرض باشه، هیچ اشکالی پیش نمیاد. ولی بحث از این دقیق تره. بحث اینه که اگر این متن فی نفسه، سوا اینه که مخاطبان چی میگن و چی نمیگن، آیا معنایی داره یا اصلا کسی خونده نخونده، درسته؟ اصلا مفسری هست که نیست، این متن معنایی داره یا نداره، یه سوال جدیه. سوا هر مفسری و مدرکی، این متن معنایی داره یا نداره. ها، به این پرسش هرمنوتیستا اهالی هرمنوتیک پاسخهای متفاوتی میدن. هرش میگه که بله داره و این معنا اون چیزی که متکلم مراد کرده توش، سوا اینکه خوانندگان چه تفسیری میکنن. سروش در قبض و بسط این نظر رو میپذیره، در واقع میگه که معنای متبایی داره تفکیک دارن، حرفای متفاوتی میزنه که گاهی این ابهام هست که اینجا داره معنای ادراک شده خوانندگان رو میگه یا همین معنای فی نفسه رو میگه، ولی هیچ وقت با صراحت زیاد در واقع تاکید میکنه که تفاوت اینجا داریم بین متون دینی و متون غیر دینی، همین تفکیک دقیقا هست. میگه در متون دینی دلیل هم داره، میگه دلیل هم داره که حالا در نور خودش بامزه است اون دلیلی که اونجا میاره. میگه که به این دلیل در واقع دنیای متن یا معنای متن با مراد متکلم یکیه، معنای فی نفسه یکی متن داره.
این نیست
دقیقا چیزی که اونجا داره، یعنی شما مشکل در متن میبینید خان دکتر پویا، میگه در متن اینگونه نیست، برداشتتون این نیست.
نه من میگم که اینا تعارض نداره،
تعارض نداره. شما معتقدید که دوست عزیز
این مراد مؤلف بذاریم پای سروش، مؤلف قبض و بسط خودشون میگن، مرادم از
هش میگه
حالا به مرد مؤلف هم میگه
هش به این معنی مراد مؤلف قبول نداره.
نه این من به طنز گفتم که مرد مؤلف رو رولان بارت. خب اجازه بدید چون وقت تموم شده مازیار، منطقه من دلم نمیاد که این سالا حیف هست و این مطلب حالا بعدا بعد از جلسه خانم دکتر پویا و دوست عزیز ما میتونم با شما چک و بررسی کنم. زارم آره، حالا اجازه بفرمایید خانم دکتر، شما وقت رو ما غنیمت بدونیم و میگم بعد از جلسه اون دوستانی که حالا هم قانع نشدن میتونن بحث رو خصوصی ادامه بدن. ظاهرا دکتر سروش در پاسخ به بعضی از منتقدان رویاها گفتن با هرمنوتیک اشاره ماخر و گادامر و نقطه چین هیچ آشنایی نداشتن، چگونه میتوانیم ادعا کنیم که از هرمنوتیک بهره برده و نظریه لفظ و بس هرمنوتیکی است؟ تبار این نظریه رو بعد نظر مطرح شد. این آیشه سوال موقعی نوشته شده احتمالا که هنوز وارد بخش دوم پرسش و پاسخ نشده بودیم و با ما با آیاتی از قرآن روبرو هستیم که تنها میتوان با فهم خودمان تعبیر کنیم. مثلا اگر خداوند بر عرش آسمان نشسته است را چگونه غیر از خودمت میتوان تعبیر کرد؟ یعنی آیا خداوند به راستی بر عرش آسمان نشسته است؟ و اگر این را بپذیریم پس نیت مؤلف فقط نشستن خداوند است، نه عالم بودن خدا بر همه جهان؟ من نفهمیدم سوال رو. البته دوست عزیز سوال نوشتن تشریف دارن خودشون بخوان شفاهی بگن که در زمان صرف جوی کنین نیستن یا روشون نمیشه بگن. حالا
ما بفرماید ان الله على العرش استوا. خب استوا یعنی چی به لغت عرب؟
آها
ما فارسی زبانیم، بعد 1400 سال میخوام معنی استوا رو بفهمیم. دو فصل مرکزی برای خودش چیزی گفته، ما خیلی از واژه های عربی 1400 سال پیش نمیفهمیم، چون عجمیم، یعنی به دلیل عجم بودن نمیفهمیم. اینو باید بپذیریم.
حالا من سوال رو یه بار دیگه اجازه بدید بخونم، رها میکنیم پاسخ رو، ولی من امیدوارم درست بخونم.
بله، عربی الان نمیفهمم. بله، بخاطر فاصله زمانی.
خب من سوال رو میخونم، با اینکه صاحب سوال نیست، ولی سوال رو میخونم به حرمت پرسشی که مطرح شده به حرمت باشگاه اندیشه و جلسه. ما با آیاتی از قرآن روبرو هستیم که تنها میتوان با فهم خودمان تعبیر کنیم. مثلا اگر خداوند بر عرش آسمان نشسته است رو چگونه غیر از خودمان میتوان تعبیر کرد؟ یعنی خداوند براستی بر عرش آسمان نشسته است و اگر این رو بپذیریم، پس نیت مؤلف فقط نشستن خداست، نه عالم بودن خدا بر همه جهان. ظاهرا اشارتی به همون سوء تعبیر و سوء فهمی باشه که یه مثالی هم آقای قدوسی داشتن، یه مثالی هم بر پرسش قبلی بود. سوال بعدی، در نظرات اخیر کلام محمد و تجربه نبوی کدام تکرار کنم؟ در نظرات
اخیر پیدا کردم بگید صفحه
14 دیگه ذهن
آره دیگه
همه قانع بشید
62 فقط صراحت داره. اما در مورد باری تعالی اینجا همین معنای متن و مراد متکلمو جدا میکنه ها. آره دقیقا توی صفحه 464 این مورد خلاصه است، این همین تو متن هست، چون اینا پارای متن هست. میگه اما در مورد باری تعالی مراد، یعنی مراد متکلم و معنا، عین یکدیگر برای هم منطبق هست. حالا دلیلش همینجا آورده، میگم دلیل رو، چون علم باری تعالی با عالم واقع این دلیل اصلا دلیل نیست در واقع، ولی ادعا مهمه دیگه، هیچ گونه ناهمگی نداره، بنابراین بلکه عالم خارج مرتبه است علم باری تعالی. بنابراین کشف معنی سخن و کشف مراد متکلم یکی میشود و هر چقدر که مخاطبان جهان هستی را بشناسند، مراد از کلام باری و متن شریعت را نیز بهتر خواهد فهمید. بنابراین کشف مراد خداوند در متون دینی که عین کشف معنی آن است، فلان و
الان دیگه نیست.
الان دیگه
همون مثلا یه تفسیری از
بله برای
چیه؟
برای
نه 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 نه
اون که که نه در آورت انسجام فکری که
با چی مدن تنافذ
داره؟ با چی
این نظر با نظریات هستی میگن تناقض داره.
اونجایی که در واقع سروش اصلا خب اصل این نظریه رو، اصل این مبنا رو حذف کرده. اصل مبنا چیه؟ این که گوینده قرآن ها وحی کننده اون خداوند عالم مطلقیه که آفرینده طبیعته. اینو اصلا ازش گذر کرده، درسته؟ بس همینه. آیا این گذر یعنی گذر از قبض و بست؟ نه، اصلا این مدعا در قبض و بست جز استدلال قبض و بست نیست، اشتباه قبض و بسته که وارد این بحث شده ها. چون که اصلا این که مکس رو چه کسی گفته و کی هست اون، فقط به نحو توصیفی اینجا هم میدونیم. بعد اینجوری بگیم که اون تلقی که مفسران از گوینده مکس دارن در فهمشون از مکس تأثیر میذاره، ولی قبض و بست نباید که گوینده مکس کیه، چیه، چه صفاتی داره و بر اساس اون چه تفسیری از مکس ایجاد میشه.
در نظرات اخیر کلام محمد و تجربه نبوی کدام رویکردهای هرمنوتیکی در اثر دکتر سروش دیده می شود؟ خیلی کلی سوال البته.
هم بس
پاسخ
دارید. هم دیدگاه.
من مدرن رو نظریه گذاشتم. دکتر سروش وارد هرمنوتیک شد. دکتر میکروفون رو بس.
دکتر سروش وارد هرمنوتیک گادامری اینا اصلا نشده. میگم مبانی اون بحث ها غایبه. البته چیزهایی وجود داره ها، خصوصا در نظریه رویای رسولانه، جایی که به روایت اشاره میکنه و بحثایی که در مورد استعاره و اینا هست، شباهت‌های با بعضی آرای در واقع ریکور و اینا اونجا واقعا وجود داره. ولی نه اینکه بگیم نظریه پرداختهی گذر کرده از اون نظریه که هرمنوتیکی که توی قبض و بسته، یه نظریه جدیدیه، حداقل به شکل پرورده و پرداخته من چنین چیزی نمی‌شناسم. توی اینها هم یک نظریه هرمنوتیکی خیلی متفاوتی از قبض و بسته به چشم نمی‌خوره.
در بحث معرفت درجه دوم فرمودید باید از بیرون، این بیرون گذاشتن داخل بیرونه، از بیرون با معرفت نگاه کرد. در صورتی که عامدانه از این واژه استفاده کرده اید، آیا این اشکال وارد نمی شود که حضور غیر متخصص در این مقوله بلا اشکال است، کما اینکه در تمام علوم انسانی خصوصا علوم دینی این اتفاق می افتد و افراد بدون اطلاع اظهار نظر می کنند و افراد بدون اطلاع اظهار نظر می کنند. به نظر می رسد که نگاه از درون به معارف بهتر باشه. بذار من سوال کامل بکنم. آره یه مقدار طولانی، آخرین سواله، یعنی یه سوال دیگه هم مونده. به نظر می رسد که نگاه از درون به معارف بهتر باشه. در بحثی که از هرش بیان شد مبنی بر اینکه این امکان وجود دارد که مؤلف نتواند مراد خود را از بین معانی موجود توضیح و تشخیص دهد، آیا با قائل بودن به مؤلف حکیم که در متن دینی با معتقد هستند سازگار است؟ دو تا سوال
دارم. اول اینکه این اصطلاحات درون و برون خب معانی متفاوت داشته باشن. بیرون از بیرون یعنی نه اینکه هر کی از هر جا بدون تخصص اینا وارد گفتگو با متن بشه. مثلا اینه که اگه ما در مورد فقه صحبت می‌کنیم، مثلا یه وقت فقها ها نشستن با هم صحبت میکنن و ادله رو بالا پایین میکنن، یه وقت هم یکی از حوزه جامعه شناسی میاد و میگه نگاه کنید فقه بر اساس جامعه‌ای که در اون تولید میشه تحولات میپذیره. من جامعه شناسی فقه دارم میکنم، من باید متخصص جامعه شناسی باشم که بتونم این حرف بزنم. ولی حرفی که جامعه شناس فقه در مورد فقه میزنه، حرفی از بیرون در باب حوزه فقهی معنی بیرون درون اینجا به کار بردیم. و تو قبض و بست گفته شده که در واقع خوبه که فقها ها ببینن که جامعه شناسان در مورد اونا چی میگن و حتی خوبه خودشون جامعه شناسی هم بدونن، چون این هم در واقع در آرای اون که اونا در مورد جامعه در ارائه میدن صحبت در واقع مدعایی داره. نگاه از بیرون یعنی این، یعنی اون حوزه علمی رو میشه موضوع شناخت هایی غیر از در واقع خود اون علم قرار داد و این ثمرات بسیار توی تفکر اعتباری داره، بلکه اصلا عموم نوع نگاهی که توی این منطق جدید نگاه تو علوم انسانی هست این نوع نگاهه. اون چیزیه که متاسفانه ما نداریم و خیلی هم عجیبه این همه در واقع برای همین هم وقتی نداریم نمی‌دونیم که چیکار بکنیم. تو علوم قرآنی نشستیم دنبال موضوع می‌گردیم با اینکه هزار سال تاریخ علوم قرآنی پشت سرمونه و کاملا مهیای نگاه درجه دوم انتقادی است با ابزارهای نوین در واقع علوم انسانی. تاریخ اینها در واقع بازسازی بشه، خونده بشه، قرائت بشه، درک بشه. این نوع نگاه که چون وجود نداره نمیتونیم اون علوم قرآنی سنتی رو ادامه بدیم، نه در واقع چیز جذابی واسه پیوند با سنت تاریخی خودمون داریم. ورود این نگاه ها در واقع پیوند دادن دوباره ما با سنت تاریخی ما و ادامه دادن تاریخ فکرمون توی ماست. من حرفم اینه ها، در واقع میخوام بگم که ما الان موضعی در موضعی هستیم که سنت رو نمیتونیم ادامه بدیم، راه گفتگو با سنت رو از دست دادیم. نگاه کریتیکال و استعلایی راه دوباره آشتی و مواجهه با سنت و تنها راهی که با اون سنت میتونه امتداد پیدا کنه به نحو معقول تاریخ ما میتونه ادامه پیدا کنه، تاریخ در واقع در جاده ما. اینو حتما میخواستم بگم، بدین آخر بگم.
من آخر از دو سال دیگه هم هستم
یه دقیقه اینو بگم چون به نظرم مهمه. من گفتم که این نگاه انتقادی خب توی قبض و بست به عنوان پروژه جدی طرح شده. بخواهم بگم یه جای دیگه هم یه حوزه یک پروژه دیگه هم داریم که تون اتفاقا این نگاه انتقادی پایه گذاشته شده و به جد کار شده و اتفاقا ثمرات داشته و این من امروزه خیلی متناقض به نظر میرسم. اون پروژه دومی که تو اون هم تونستیم ما این بحث نگاه انتقادی رو طرح کنیم، پروژه‌ای که جواد طباطبایی پیش می‌بره در مطالعه اندیشه سیاسی، او هم دقیقا همین کار کرده. در واقع مطالعه درجه دومی است در باب تاریخ اندیشه سیاسی و منطق اندیشه سیاسی. رضا داوری این کار رو داوری در فارابی شروع کرد، به دقیق خیلی آلمانی به نظر من طباطبایی اون رو در پروژه تاریخ اندیشه سیاسی و زوال اندیشه سیاسی ادامه داد. اون نگاه انتقادی استعلایی به منطق اندیشه سیاسی، به اندیشه سیاسی درجه یکی که ما در طول تاریخ تمدن اسلامیه. امروزه اینا تا موضع خیلی جداگونه دارن، ولی اتفاقا من کاملا یادمه که اون سالایی که کتابهای طباطبایی که برای سروش هم در واقع کتاب ها منتشر شد اومدن، منتقدین فکر میکردن یه پروژه هستن، یعنی فکر میکردن این داره به تاریخمندی اندیشه دینی اشاره میکنه، تاریخمندی تفکر در عالم اسلام اشاره میکنه و اون تو زاویه در واقع اندیشه سیاسی داره این رو مستند میکنه. این حالا با بحث تاریخمندی هم چون خیلی مهم واردش نشدیم، در واقع ورودی که توی قبض و بسط پیدا کرده این بحث با اون مبنای ضد هگلی خود سروش در تعارض بوده و اتفاقا مدخل خیلی خوبی بوده واسه این بحث، ولی می‌خواستم بگم که این دو تا پروژه میتونن
با هم روی کردن ولی روی کرده مشابهن در تفکر انتقادی در خود انتقادی و مارکسیسم.
هر جا که شما رو به طباطبای سروش رو نقد میکنه هیچ وقت وارد این پروژه اصلی سروش نمیشه. صناعت و قناعت رو نقد میکنه. صناعت و قناعت یه پاره حاشیه‌ای است از عدم تفکر سروش، اونو بردارید و پاره کنید و بریزید تو چی حاصل بشه؟ قبض و بسط چرا نقد نمیکنید؟ چرا اون پروژه رو نقد نمیکنید؟ چون اون پروژه ها یه پروژه معرفت شناسانه قابل دفاعی هست حداقل، که اتفاقا همخوانی های با پروژه خود اونها هم داره.
به این علت نقد نمیکنه سید طباطبایی.
من نمیدونم چه علت، من میخوام بگم که این نقص کار اونهاست که وقتی وارد نقد سروش میشن در واقع هسته اصلی اون چیزی که اندیشه سروش ها واقعا مورد نقد قرار نمیده.
مکتب سید طباطبایی
حالا مکتب که
حالا پیروانی داره، دستگیری داره، ولی مشکلات هم داره. خب این سال دوم بعد نکه سال مهمی بود. من میخوام در بحثی که از هرش بیان شد مبنی بر اینکه این امکان وجود دارد که مؤلف نتواند مراد خود را از بین معانی موجود توضیح و تشخیص دهد، آیا با قائل بودن به مؤلف و حکیم که در متن دینی ما معتقد هستند سازگار است؟
فرقی نمیکنه، چون که این مثل همون قضیه که دکارت برای دکارت میگفتنه، در واقع میگن آیا محال رو خدا میتونه انجام بده یا نمیتونه انجام بده. خب اشاعره قائلن که محال رو خدا میتونه انجام بده. اینجا قضیه گفتیم ابهام ذاتی، ابهام ذاتی یعنی که رفع ناپذیر عقلا ذاتن، یعنی امر محال است، درسته؟ مطابق اون تفکر عقلی در باب خدا خداوند هر چند قدرت داشته باشه کار محال رو انجام نمیتونه. حالا به فرض اینکه خداوند در واقع این متن رو انشاء کرده، او هم بالاخره کار محال نمیتونه انجام بده. مثل همین بحثمونه که میگیم که خداوند نازل کرده دیگه، نازل کرده یعنی حقیقت یه چیز دیگه بود اصلش. وقتی میخواد به جامعه کلام و زبان و دوره تاریخی در بیاد مقید باید بشه. همین که مقید میشه یعنی ضرورتا پاره های حقیقت از دست داده. خداوند میتونه این کارو بکنه؟ نه، خداوند هم نمیتونه این کارو بکنه. یعنی وقتی فرا تاریخی رو در تاریخ میاره، اگه خداوند این کارو کرده باشه غیر تاریخ رو به خودش گرفته و هیچ کاری نمیشه کرد. من اینکه تاریخ تاریخ نمیشه،
اینو محال عقلی دونستید. با سلام، اگر پذیرفته شود که مراد متکلم قابل فهم نیست و یا به صورت نسبی قابل فهم است، باید بپذیریم که قراردادها و معاملات به دلیل جهل باطل است.
خیلی جالبه این سوال، چون که اتفاقا یه تیکه تو هرشه است که در مورد هرمنوتیک قرارداد است. خیلی بحث جالبه، این بحث مهمه، بحث جدی هم هست. و اولا که خب هرش همیشه میگه که ممکن است، اصلا در مورد ناممکن بودن مراد متکلم صحبت نمی‌کنه. میگه ما نمیتونیم یقین کنیم که مراد متکلم رو یافتیم، هیچ وقت این یقین نمیتونیم برسیم، ولی راهش اصلا راهی که داریم پیدا می‌کنیم واسه همینه دیگه. ولی هیچ اصلا نمی‌تونه که من به یقین اینو یافتم. بعد بحث میکنه، اتفاقا هش تو این موضوع با بقیه این عینیت گراها فرق میکنه. مثلا بتی و اینا که اسمشون میاره، اونا هرمنوتیک رو در واقع پاره پاره میکنن، میگن هرمنوتیک حقوقی رو که پای بحث قرارداد هاست، این رو باید با هرمنوتیک که مثلا متون ادبی و هرمنوتیک که متون علمی مثلا تمایز بودش. سه نوع هرمنوتیک داریم و اون کاری که شلایماخر کرد غلط بود که یک هرمنوتیک یکسان گسترده در واقع ایجاد کرد. ولی هرش اینجا در واقع خودش قائله که نه، یک هرمنوتیک هم همون قواعد و قوانین اینجا هم در کاره و همین سوء فهم ها اینجا هم هستن. مگه در مورد همین قراردادها و قوانین مگه سوء فهم پیش نمیاد؟ اینقدر سوء فهم پیش میاد که سازوکار حقوقی در واقع در همون قانون اساسی مثلا ایران اندیشیدن که اگه اینا توی تفسیر مثلا متون قراردادی فقه مثلا به اختلاف خوردیم، یه مرجعی باید تعیین شده باشه که نه اینکه اون مرجع میتونه ابهام رو برطرف کنه، اون مرجع قولش حجته، حرف آخر اونه. ولی اون حرف هم ممکنه شما بگید که من در تفسیر من هنوز ابهام داره و ابهامم برطرف نکرد، ولی دیگه حالا به این عمل میکنم، میگم به یه قولی باید عمل کنم دیگه. پس اینکه بگید تو این حوزه ها این ابهام وجود نداره یا مشکل تفسیری وجود نداره، به نظر من که حرف معقولی نیست.
تشکر فراوان از جناب دکتر مازیار.